ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. در این بعد از ظهر روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه، مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقامات قطری و حماس گزارش دادند که روز سه‌شنبه اسرائیل 30 زندانی فلسطینی و گروه افراطی حماس 10 تن از گروگان‌ها را آزاد خواهند کرد. وقفه 4 روزه در جنگ روز سه‌شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی پایان یافت، ولی به گفته قطر دو طرف توافق کردند این وقفه به مدت 48 ساعت تمدید شود. تاکنون 69 گروگان زن و کودک اسرائیلی و اتباع خارجی و 150 زن و کودک زندانی فلسطینی آزاد شدند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا از تمدید وقفه در جنگ استقبال کردند و میگویند کمک‌های انسان دوستانه و سوختی که به نوار غزه ارسال می‌شود پاسخگوی نیازهای فوری ساکنان غزه نیست. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اصلاح بندی از بودجه پیشنهادی در رابطه با اخذ مالیات از اقشار کم درآمد خبر داده است. به گفته وی معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران از 10 میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش یافته است. در بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی که هفته گذشته متن آن منتشر شد، سقف معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان تعیین شده بود که با واکنش تند اقتصاددانان، کارگران و کارمندان روبرو شد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، اشخاصی که حقوق ماهانه آنها بیشتر از 10 میلیون تومان است، مشمول 10% مالیات بر درآمد می‌شدند. به گفته سخنگوی دولت، در بودجه پیشنهادی دولت تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه اعلام خواهد شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع گزارش داده است که خرید جنگنده‌های سوخور 35 از روسیه قطعی شده است. به گفته وی فرایند خرید هواپیماهای آموزشی یاک 130 و بارگرد میل 28 از روسیه نیز آغاز شده است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در تیر ماه سال جاری به طور غیر مستقیم برهم خوردن قرارداد خرید سوخوی 35 از روسیه را تایید کرده بود. آقای آشتیانی گفته بود ایران به این نتیجه رسیده که توانمندی تولید در داخل کشور به وجود آمده است. در سالهای اخیر تهران بارها از نهایی شدن خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخوی 35 از روسیه خبر داده است. روسیه تاکنون به طور رسمی فروش این نوع جنگنده به ایران را تایید نکرده. کشورهای غربی هم به روسیه در مورد فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادند. دادگاهی در مسکو مدت بازداشت خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال را تا ماه پایان ماه ژانویه سال آینده تمدید کرد. جلسه دادگاه پشت درهای بسته و تنها با حضور نماینده سفارت آمریکا در مسکو برگزار شد. ایوان گرشوویک 32 ساله در اوایل سال جاری میلادی به اتهام جاسوسی در هنگام تهیه گزارش در شهر یکاتگینبورگ با کوههای آرال بازداشت شد. این خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت جورنال و دولت آمریکا اتهام جاسوسی را رد کردند. گرشوویچ نخستین خبرنگار غربی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اتهام جاسوسی زندانی شده است. و در آستانه کنفرانس تغییرات اقلیمی، گروهی از سیاستمداران سابق و اقتصاددانان خواستار اخذ مالیات از کشورهای تولیدکننده نفت شدند. به گفته این گروه، برای تأمین هزینه پیامدهای تغییرات اقلیمی که فقیرترین و آسیب‌پذیرترین ساکنان کره زمین را گرفتار کرده، تولیدکنندگان نفت باید 25 میلیارد دلار مالیات بپردازند. 70 شخصیت بین‌المللی از جمله گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، بانگیمون، دبیرکل سابق سازمان ملل، هلن کلارک، نخست وزیر سابق نیوزلند و میشل باشله رئیس جمهور سابق شیلی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. نشست تغییرات اقلیمی که به کاپ 28 معروف است از روز پنجشنبه در دبی آغاز خواهد شد.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در شرایطی که وقفه بشر دوستانه در جنگ اسرائیل و حماس 48 ساعت تمدید شده، امروز قرار 10 گروگان توسط حماس و 30 زندانی فلسطینی توسط اسرائیل آزاد بشن. تازه ترین تحولات رو در این رابطه بررسی خواهیم کرد و شما رو مطلع خواهیم کرد از آخرین خبرها پیرامون جنگ اسرائیل و حماس. واکنش ها به بخشنامه حجاب همچنان ادامه داره. شماری از فعالان سیاسی و احزاب خواستار برکناری وزیر کشور شدن. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و هفته گذشته ترانه مشترک منتشر شد از سه هنرمند، یک خواننده و دو بازیگر زن که در پی اون این ستن به دادسرا احضار شدن. ماجرا چه بود؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. قطر اعلام کرده در تلاش تا وقفه بشردوستانه جاری رو برای مدت بیشتری تمدید کنه. سخنگوی وزارت خارجه این کشور با تایید اینکه حماس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مجموع 20 گروگان غیر نظامی دیگر را آزاد خواهد کرد، گفته نمیتونه تعداد دقیقی از گروگان‌های باقی مانده رو اعلام کنه. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
شادی اسرائیلی ها به خاطر آزادی شماری از گروگان ها از دست حماس. شادی فلسطینی ها در کرانه باختری به خاطر آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل. تبادلی که در پی توافق اسرائیل به حماس برای وقفه بشردوستانه در جنگ غزه صورت می‌گیرد. وقفه 4 روزه که با میانجیگری قطر و مصر به هماهنگی آمریکا حاصل شد و برای 2 روز دیگر هم تمدید شد. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت:
این وقفه انسانی باعث شده درگیری ها متوقف بشه و کمک های بشر دوستانه هم شتاب بیشتری پیدا کنه. برای تمدید این وقفه حماس باید تا 2 روز آینده 20 نفر دیگه از زنان و کودکان رو آزاد کنه. امیدواریم این وقفه بازم تمدید بشه و البته این بستگی داره به ادامه آزادی گروگان‌ها از طرف حماس.
در 4 روز نخست وقفه حدود 70 شهروند اسرائیلی و خارجی گروگان در دست حماس آزاد شدند. در مقابل 150 زن و کودک فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. در تمدید وقفه قرار است این روند ادامه پیدا کند. وقفه ای پس از 48 روز جنگ ویرانگر در نوار غزه. حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 15 مهر آغاز شد. روز 15 مهر گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در اقدامی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه، شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1,200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر که آنها نیز اکثرشان غیر نظامی هستند به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، در حملات اسرائیل به غزه حدود 16,000 نفر کشته شدند. اکثر این افراد را غیر نظامیان تشکیل می دهند که حدود 1/3شان کودک هستند. عملیات نظامی همراه با محاصره شدید. رامی الرزق از آوارگان در نوار غزه می گوید:
ما میخواییم وقفه تمدید بشه و آتش بس کامل برقرار بشه، چون مردم دارن از بین میرن، واقعا دارن از بین میرن. برای به دست آوردن نیازهای اصلی زندگی دارن رنج میکشن. مایحتاج اصلی داره تموم میشه، چی مونده؟ میخوان بقیه رو بکشن، بعدش چی؟ همه چی تموم شده.
با وقفه کنونی ورود کمک های بشر دوستانه به نوار غزه بیشتر شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید میکند که این کمک ها همچنان پاسخگوی نیازهای مردم غزه نیست. It's a glimpse of hope
and humanity in the middle of the darkness of war. این وقفه کورسویی از امید و انسانیت در تاریکی جنگ است. امیدوارم بتوانیم کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه را که رنج فراوان می‌کشند افزایش دهیم. در این مدت زمان کوتاه برآورده کردن همه نیازهای ضروری ساکنان غزه ناممکن است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر نسبت به دستیابی به وقفه طولانی‌تر در جنگ غزه ابراز امیدواری کرد. گروه حماس هم میگوید به دنبال توافق آتش‌بس تازه با اسرائیل است. مقام‌های اسرائیلی تأکید می‌کنند پس از پایان وقفه‌ها به عملیات نظامی خود در غزه ادامه می‌دهند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. مقامات ترکیه از به تعویق افتادن سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا خبر دادند. پیشتر مقام‌های ترکیه گفته بودند که آقای رئیسی به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه عازم آنکارا خواهد شد. سفر آقای رئیسی به ترکیه یک بار نیز در زمستان گذشته به تعویق افتاده بود که مقام‌های آنکارا در آن زمان گفته بودند این موضوع به درخواست ایران انجام شده. پیشتر گفتگوی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن ترکیه، و از او درباره دلایل احتمالی لغو سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا پرسیدم.
ما دلیل تعویق رو میتونیم صرفا یک سری حدسیاتی در موردش داشته باشیم. یکی مسئله است که در قره‌باغ وجود داره. احتمالاً ایران از وضعیتی که در قره‌باغ وجود داره ناراحت. ابراهیم رئیسی هم پیشتر تو دو تا در واقع اظهار نظر جداگانه از این که دولت ترکیه داره با اسرائیل و آذربایجان همکاری میکنه و احتمال تغییر مرز در این منطقه وجود داره ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که هر گونه تغییری در مرزها با پاسخ ایران همراه خواهد بود. دلیل دیگه اما برخی گمان میکنند مخصوصا روزنامه های اسلامگرا در ترکیه که وقتی که دولت ترکیه داره با اسرائیل همکاری میکنه چرا الان باید ایران که یکی از حامیان حماس هست بیاد و در این کشور جا بگیره رئیس جمهورش. این دو دلیل رو میشه برشمرد.
آقای تبریز، انتقاد روزنامه های اسلامگرای ترکیه به دولت این کشور هست یا به جمهوری اسلامی؟ آیا انتظار دارن که آقای اردوغان و دولت ترکیه به تجارت مستقیم و غیر مستقیم خودش با اسرائیل پایان بده؟
دقیقاً انتظارشون این هست که دولت ترکیه چرا تو این وضعیتی که مسلمانان فلسطین در جنگ با اسرائیل هستن داره همچنان به صادرات و واردات ادامه میده. یکی از چیزهایی هم که در این روزها باعث شد که روزنامه‌های اسلام یا دقیق‌تر گروه‌های اسلامگرا به دولت ترکیه واکنش نشون بدن پول تشویقی بود که دولت ترکیه برای شرکت کوکاکولا تو این کشور در نظر گرفت که اگر اشتباه نکنم چیزی معادل 590 میلیون لیر بود و اونها انتقاد کردن که چرا دولت تو این وضعیت داره به یک شرکتی که توسط اسرائیل حمایت میشه و پول در ساخت اسرائیل هست یا یهودیان هست داره کمک میکنه.
و آقای تبریز، آیا لغو سفر اخیر آقای رئیسی به ترکیه رو هم میشه به این مسئله مرتبط دونست؟ آیا جمهوری اسلامی هم انتظار داره که در عمل هم ترکیه مواضع خودش رو به نوعی تونتر بکنه؟
تو این زمینه ما اظهار نظر رسمی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر نارضایتیشون از اینکه ترکیه داره با اسرائیل مبادلات تجاری انجام میده حداقل من ندیدم، بلکه بیشتر اظهار نظرهایی که تو این زمینه شده از مقاماتی هست که مثلا در واقع نزدیک به دولتند و با فاصله از دولت دارن میگن که ترکیه داره چنین کاری رو انجام میده و در واقع داره انگار در دو سمت داره بازی میکنه. شاید این یکی از دلایل باشه، اما احتمالش هم از یک سو میشه کم دونست به خاطر اینکه دولت ایران و دولت ترکیه در تلاش هستن که مبادلات تجاری خودشون رو افزایش بدن. شاید همین بهانه ای باشه که آقای رئیسی رو به ترکیه هم بکشون. اون چیزی که بیشتر در هر دو دولت ناراضی‌اند مردم یا گروه‌های مسلمانی هستند که انتظار دارن دولت‌هاشون در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل طرف فلسطینی رو گرفته و در این زمینه هیچ نکته ای رو خالی نگذارن، همه در تمام تلاش‌های خودشون رو انجام بدن.
یعنی آیا در ترکیه نظر قاطبه مردم این هست که موضع دولت موضعی تمام و کمال علیه اسرائیل باشه؟
مردم ترکیه چیزی که ما تو این مدت دیدیم در واقع دو واکنش جداگانه به دولت داشتن. یکی این که چرا موضع بیطرفی رو حفظ نکرده، این یه قسمتی از سکولارهای ترکیه رو مطرح کردن و دو موزه اسلامگراهاست که میگویند دولت ترکیه باید بیش از آنچه که تا امروز انجام داده بعد انجام بده. این رو تو وضعیت شهری مثلا جایی مثل استانبول هم میشه دید که مردم میرن مثلا برخی میرن در استارباکس میشینن و عده دیگه میان به خاطر اینکه استارباکس از ارتش اسرائیل حمایت کرده اونها رو مسخره میکنن یا قهوهشون رو میریزند، یا اینکه مثلا گروه های اسلامگرایی هستند که میان مثلا یک ساعت در استارباکس میشینن بدون اینکه چیزی بخرن. اما اینجا این رو هم بگم که وزیر تجارت ترکیه گفته که حجم تجارت با اسرائیل رو به 50% کاهش داده.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر محرمانه برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب، رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان برکناری احمد وحیدی وزیر کشور شدند. حزب ندای ایران هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وزیر کشور را دروغگو خطاب کرده. آقای وحیدی روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو مجوزی صادر نکرده، اما روزنامه اعتماد در شماره یکشنبه 5 آذر تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد 1402 رو منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در مترو تاکید شده بود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ماجرای فشار حکومت برای برخورد با زنان و دخترانی که حجاب نمی‌خواهند و بخشنامه محرمانه وزارت کشور که احمد وحیدی وزیر کشور منکر آن شد، این روزها بحث برانگیز و دامنه‌دار شده است. پس از افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر محرمانه برای برخورد با زنان بدون حجاب، برخی احزاب، رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان برکناری احمد وحیدی شدند و حتی او را به دروغگویی متهم کردند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اول آذر ادعا کرده بود که وزارتخانه او برای استقرار حجاب بانها در مترو مجوزی صادر نکرده است، اما چند روز بعد در تاریخ 5 آذر روزنامه اعتماد چاپ تهران تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد ماه امسال را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه است و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب از جمله در ایستگاه‌های مترو تاکید شده بود. دادستانی تهران در پی انتشار این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد، اما این امر واکنش‌هایی در پی داشت و برای نمونه حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی وزیر کشور را به دروغگویی متهم کرد و نوشت دروغگویی گناهی بزرگتر است یا بی‌حجابی. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران هم در یادداشتی در واکنش به اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد نوشت این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه‌ای پاسخگو باشد، نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده است. همزمان سایت رویداد 24 هم خواهان برکناری احمد وحیدی شد و نوشت که وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها ریاکاری کرده. حجاب‌بان‌ها نه تنها خودجوش و مردمی نیستند، بلکه ماموران نهادهای امنیتی هستند. در همین حال خبر نگار پایگاه خبری انصاف نیوز دوشنبه 6 آذر ماه در گفتگوی تلفنی با یکی از آمران به معروف و سازمان دهندگان حجاب بانها در شهر مشهد از او درباره ارتباط با وزارت کشور پرسید که در آن جابر جلیلی آمر به معروف میگوید لازم باشد هماهنگ میکنیم، اما ما از کسی اجازه نمیگیریم.
خب وزارت کشور اعلام کرده که هیچ هماهنگی با اینها نشده برای حضور حجاب بانها در خیابان. بعد شما میگید که حالا با ماموران امنیتی هماهنگ میکنین قبل از حضور گسترده یا حضورهای خاصی که توی
حضور تکی که داشته باشه تو خیابون من میخوام برم مثلا دارم میام از این خیابون به اون خیابون مشهد که میبینم امر معروف ما که اصلا لازم نیست، یعنی ما اجازه از کسی نمیگیریم.
استقرار ماموران تذکر دهنده حجاب در متروها موسوم به حجاب‌بان‌ها پس از سرکوب اعتراض سراسری سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی آغاز شد و از هفته دوم آبان ماه امسال به ویژه در ایستگاه‌های پرتردد مترو بیشتر به چشم خورد. دبیر ستادی موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در ایران درباره شمار حجاب‌بان‌ها در تهران تعداد آنها را بیش از 2800 تن اعلام کرده است.
بنیامین سعد گزارش می‌داد در رابطه با واکنش‌ها به بخشنامه حجاب.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما در ادامه روند فشار بر هنرمندان به خصوص آن دسته که مسائل مربوط به زنان را دنبال می کنند، سه هنرمند خواننده و بازیگر به دنبال انتشار یک آهنگ مشترک به دادسرا احضار شدند. آهنگ حوری به بانوان ایران تقدیم شده با این امید که عشق و احترام تمام ایران و جهان را فرا گیرد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
دخترای ایران همه یه جور حوری‌ان، همه خیلی نجیبن، همش بوی گل میدن.
حوری نام ترانه مشترکی است که توسط سحر زکریا و سبا کمالی بازیگران سینما و تلویزیون و دانیال مقدم خواننده به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، ولی در ادامه روند فشار بر هنرمندانی که موضوعاتی در زمینه حمایت از زنان و انتقاد از خشونت علیه زنان را دنبال می کنند، این سه هنرمند به دادسرا برای فرهنگ و رسانه احضار شدند.
من یه زن آریایی که تو بدنم ترکشه، یه گردان راستم جور میبند، یه تار موهام کم بشه، میبندم چترم و راه میرم زیر بارونم، دوست دارم.
بر اساس نوشته‌ای که در این زمینه توسط دانیال مقدم در اینستاگرام منتشر شده، دعوت به فساد و فحشا از جمله اتهامات پرونده مشترک او و این دو بازیگر زن است. پس از آن سبا کمالی نیز با بازنشر استوری این خواننده خبر احضار خود را تایید کرد.
من پر از ارزشم، به تنهایی ارتشم، مادره سرزمین تو تحریمت و جنگشم.
دانیال مقدم پیش از این نیز چند ترانه دیگر با موضوعات اجتماعی و اعتراضی از جمله آهنگ رئیس را با اجرای غلام کویتی پور منتشر کرده است.
روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون را کب خورده رئیس، انتخابمون را کب خورده رئیس.
غلام کویتی پور نوه خانه مشهور دوران جنگ ایران و عراق که زاده خرمشهر است، آهنگ اعتراضی رئیس را مرداد امسال در فضای مجازی منتشر کرد که با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته فشار بر هنرمندانی که با اعتراضات زن زندگی آزادی همراهی داشتند را افزایش دادند. در همین زمینه وکیل هانیه توسلی، بازیگر معترض به حجاب اجباری، روز 28 آبان اعلام کرد که موکلش به حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین رسانه‌های ایران روز 29 آبان خبر دادند آزاده صمدی، بازیگر سینما، هنگامی که قصد سفر به هند برای شرکت در یک جشنواره سینمایی را داشت، ممنوع الخروج و گذرنامه‌اش توقیف شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مهران تیشه‌گران، رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران، در پی گزارش اختصاصی رادیو فردا از سمتش برکنار شد. در ویدیوی اختصاصی رادیو فردا در جریان مسابقات دو میدانی آسیا در تهران، یک ورزشکار زن قزاقستانی با پوشش آزاد و استاندارد در حال پرش از روی مانع است، در حالی که همزمان زنان ایرانی با حجاب اجباری در این رویداد ورزشی حضور دارند. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، و از او درباره این ماجرا و واقعه پرسیدم.
رقابت‌های ناشنوایان قهرمانی آسیا زنان و مردان
در تهران برگزار شد و مسابقات رو بی سر و صدا داشتند دنبال میکردن، به نحوی که خود رئیس برکنار شده هم گفته ما به حراست گفته بودیم دوربینا رو بگیرن و این رو هم خود خارجی ها گرفتن دیگه، اون از دست ما خارج بوده به گفته یو. ویدیویی که خب به رادیو فردا رسید نشون میداد که زنان ایرانی در این مسابقات دارن با همون پوششی که شناخته شده است در واقع حجاب کامل دارن میدوئن، اما ورزشکار قزاقستانی راحت داره با لباس استاندارد مسابقه میره و در خود ورزشگاه هم خب مردان و زنان مسئول ایرانی هم حضور دارن. ساعتی بعد خب خبرگزاری های حکومتی رفتن سراغ رئیس فدراسیون که این چیه و او گفت نه اصلا هیچ مردی در ورزشگاه نیست، اگر شما موجود نری در ورزشگاه دیدید منو اعدام کنید. خب طبق شمارشی هم که کاربر انجام داده بودن تو همون تصویرم چندین موجود نر بود و البته خب او هم اعدام نشد ولی برکنار شد و فرد دیگری به نام خسروی حالا جایگزین او شده. از نخستین تبعات این اتفاق بوده در ورزشگاه آفتاب انقلاب.
و مهدی، برکناری مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان، این نوع واکنش، این گونه برکناری، اون هم در حالی که رئیس فدراسیون توسط مجمع انتخاب شده، چه معنایی داره؟ آیا میتونه تبعاتی هم داشته باشه برای فدراسیون ناشنوایان ایران؟
به نکته بسیار جالبی اشاره کردی، یعنی ماها این دعواهای مجمع طول میکشه، تایید صلاحیت، انتخابات، جمع‌آوری رأی و میبینیم که با انتشار یک ویدیو بلافاصله اون فرد برکنار میشه و این صرفا بیانگر استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی در قبال مسئله پوشش زنان. اصلا این برکناری مگه چه اتفاقی میفته؟ آیا رئیس بعدی میتونه جلوگیری کنه؟ نه، این مرتب میبینیم ورزشکاران، مربیان، داوران در مسابقات داخلی و خارجی این حجاب رو دارن پس میزنن. الان با این برکناری یکی دیگه میاد، او هم با همین مسئله مواجه خواهد بود. اصلا پرسش اینجاست که وقتی جمهوری اسلامی نمیخواد اجازه بده زنان از پوشش استاندارد و حرفه‌ای ورزشی استفاده کنن، چرا اصلا این میزبانی ها رو به عهده میگیره؟ پاسخ مشخصه.
چقدر سابقه داشته مهدی این که مسابقات زنان همراه با مردان در ایران برگزار بشه و ایران میزبانی رو برعهده داشته باشه؟
سال 2018 که دو میدانی داخل سالن آسیا در تهران بود، زنان خارجی با حجاب مسابقه دادن و خیلی هم اعتراض شد در اون مقطع. الان هم اگر این مسابقات بی سر و صدا به پایان میرسید میگفتن دیدید ما در کشورمون هیچ مشکلی نداریم، خارجی هم اومدن با حجاب هم مسئله‌ای نداشتن، خیلی هم خوششون اومد. همون تبلیغاتی که همیشه ارائه میکنن ولی در عمل این مسابقات و بهره برداری که مد نظرشون بود از بین رفت. الان هم خب رئیس برکنار شده میگه من برکناریم غیر قانونیه، حراست داشته اونجا، مأمور بوده، به من چه ارتباطی داره؟ اونا باید جلوگیری میکردن و به هر حال مسائل لاینحل همیشگی در ورزش کشور.
و فکر میکنی که تبعات داشته باشه این برکناری برای فدراسیون ناشنوایان از سوی حالا چه کنفدراسیون آسیا چه نهادهای بالادستی جهانی؟
از لحاظ قانونی و طبق مقررات باید داشته باشه، ولی خب تجربه سایر فدراسیون ها در تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و مسائل نژادی مسابقه ندادن با رقبای اسرائیلی و غیره نشون میده که ارگان‌های بین‌المللی بسیار دست به عصا هستند و مقررات خودشون رو در این زمینه اجرا نمی کنن و همین مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی هم بخواد همون چیزی که مد نظرشه اعمال کنه در عرصه ورزشون، دیدگاه های ایدئولوژیکی خودشو کاملا به ورزشکاران و محیط های ورزشی تحمیل میکنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک. اما این نکته رو اضافه بکنم که چالش های ورزشکاران زن ایرانی با حجاب اجباری همچنان ادامه داره، از جمله اینکه ارغوان جلالی فرهانی در مسابقات جهانی 2023 وشو به میزبانی آمریکا بدون پوشش اجباری به قضاوت نشست، انتشار فیلم مراسم معارفه در ورزشگاه تگزاس و اعلام نام خانم جلالی فرهانی به نمایندگی از ایران، واکنش تند رسانه‌های حکومتی و بیانیه فدراسیون وشو جمهوری اسلامی را در پی داشته. فدراسیون وشو ادعا کرده که داوری خانم جلالی بدون کسب تاییدیه لازم از ایران صورت گرفته و از فدراسیون جهانی پیگیر شده چگونگی حضور خانم جلالی فرهانی رو. خانم جلالی فرهانی هم در نخستین مصاحبهش پس از پایان رقابت‌ها که با رادیو فردا انجام داده پاسخ داده و گفته که بیانیه فدراسیون وشو سراسر دروغ بود. مشروح این مصاحبه و گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ملاحظه کنید. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار. وقت بخیر.